اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اشارات قاعده الواحد به این قسمت رسیدیم که اگر دو تا قاعده عقلی با هم معارض بودن یا دو تا قاعده نقلی با هم معارض بودن یا یک قاعده نقلی و قاعده عقلی با هم معارض بودن باید چه کرد؟ در مقدمه بحث بین تزاحم و تعارض فرق گذاشته شد که اون فرق گذاشت. بعد از اون مقدمه رسیدیم به این که دو تا قاعده در کنار قاعده الواحد مطرح است که احیانا باید بین هر کدام از این دو قاعده با قاعده الواحد جمع کرد. یکی قاعده توحید افعالی است که توحید افعالی با قاعده الواحد چگونه هماهنگ است، جمع می شود. آیا هر دو یک محتوا دارند یا هر کدام محتوای خاص خود را دارد؟ در نوبت اسبق بین این دو قاعده فرق گذاشته شد. قاعده الواحد میگوید از بسیط محض، از یک شیء بسیط جز یک امر صادر نمی شود. اگر اون بسیط بخواهد بیش از یک امر در بیش از یک امر اثر کند باید که مع الواسطه باشد، وگرنه بلا واسطه نخواهد بود. که دو امر معیت بالتبع داشته باشند بدون جامع مشترک از یک بسیط صادر بشود، خواه اون بسیط واجب باشد که بسیط الحقیقه است، خواه غیر واجب. ولی قاعده توحید افعالی میگوید عارف در سیر و سلوک عملی به جایی میرسد که همه افعال را فانی در فعل ذات اقدس اله مشاهده می کند، در قبال توحید اوصافی و توحید ذاتی. خب محور توحید افعالی خصوص واجب تعالی است. محور قاعده الواحد بسیط حقیقی است، نه بسیط الحقیقه. خواه اون بسیط حقیقی بسیط الحقیقه باشد که واجب تعالی است یا بسایط دیگر. پس از در مورد با هم خیلی فرق دارد و از در محتوا هم از هم امتیاز دارن. برای اینکه توحید افعالی میگوید که تمام افعال فانی در فعل واجب تعالی است، اما فعل واجب تعالی یکی است یا بیش از یکی، اون یکی را اون بیش از یکی را در عرض هم انجام میداد یا در طول هم به ترتیب الاشرف و الاشرف، اینا رو هیچ کدام رو اون متعرض نیست. بنابراین هیچ تنافی بین قاعده الواحد با توحید افعالی نیست. اما اونجا که مورد افتراق قاعده الواحد است که اصلا توحید افعالی اینجا حضور ندارد مثل بسیط های دیگر، و اونجا که با هم حضور دارند مثل خصوص واجب تعالی، توحید افعالی به این معناست که عارف در سیر و سلوک عملی به جایی میرسد که تمام افعال را فانی در فعل حق تعالی میداند. اما حالا فعل حق تعالی یکی است یا بیش از یکی، معل واسطه است اگه بیش از یکی است یا بلا واسطه، این رو قاعده توحید افعالی تعرض ندارد. ممکن است فعل واجب یکی باشد بر اساس ما امرنا الا واحده که یکی هم فیض منبسط است، به مستفیزها هر کاری که میکنن فانی در این فیض، یا نه ممکن است که فیض واجب به فعل واجب کثیر باشد، واجب همه این کار را انجام میداد نه غیر واجب، منتها بر ترتیب الاشرف و الاشرف انجام میداد و دیگران هر کاری که انجام میدن افعال اونها فانی در فاعلیت حق تعالی. دیگران خواه در عرض هم خواه در طول هم نسبت به واجب تعالی فانی هم. بله. دیگران خواه ترتیب طولی داشته باشد خواه ترتیب عرضی، فعل واجب در طول هم است. این یک. افعال دیگران فانی در فعل واجب هست. این دوتا یعنی چه اونها در عرض هم کار بکنن چه در طول هم کار بکنن، فنا اون وقت مراتب پیدا بکنن. فناها گاهی عرضی هم گاهی طولی هم به این صورت. بله، اما توحید ذاتی و همچنین توحید صفاتی که عارف به جایی برسد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند ذاتن یا به جز خدا نبیند وصفن یا به خدا نبیند فعلا، این مربوط به سیر و سلوک است در بعد شهود، این کمال نفسانی است و این غیر از اون وحدتی است که عرفان ثابت می کند. در عرفان وقتی که ثابت شد ذات اقدس اله نامحدود است، نامحدود غیری نمیگذارد. نمی شود گفت که ذات اقدس اله هستی و نامحدود است ولی موجودات دیگر هم واقعا هستند و محدودند، یا علم ذات اقدس اله نامحدود است ولی دیگران واقعا عالمند علمی دارند جدای از علم واجب منتها محدود، یا قدرت خدا نامحدود هست ولی دیگران واقعا قادرند جدای از قدرت خدا و محدود. این فرض صحیحی ندارد. وحدت شهود یک کمال نفسانی است برای شاهد، اما تمام حقیقت را هنوز او مشهود شهود نکرده است. این مطلب دیگران است که توحید افعالی به این معناست که عارف مشاهده می کند که جمیع افعال فانی در فعل واجب تعالی هستند. اما حالا واجب تعالی همه کار است، اما این کارها را دفعتا واحده انجام داد یا به ترتیب الاشرف و فالاشرف انجام داد، این که منافی با توحید افعال نیست. فاعل غریب هم اوست، فاعل غریب غیر او نیست، منتها اون همون مبدأ که فاعل غریب است اولا مثلا مجرد را، مجردات تام را آفرید، بعد مستکفی را آفرید، بعد ناقص را آفرید. فاعل غریب هم اوست، صدر من حال کثیر، اما بر ترتیب الاشرف و الاشرف این معنی ها در رتبه واحده نیستن، معیت به تب ندارن، چون معیت نه، چون صدور و صادر این همان در حقیقت بر اساس ربط اشراقی، چون سخن از مفهوم به اضافات مفهومی نیست بلکه سخن از صدور حقیقی و ربط اشراقی است. صدور این صادر است که اضافه این مضاف است، هر دو یکی هن و مضافه متکی هن و خود اینها در طول هم قرار دارن، مثل اینکه حالا یا اونها شرطن یا اونها معدن که در بحثهای قبل اشاره شد، اونا در فاعلیت فاعل هیچ نقش ندارن، متمم قابلیت قابلن. اگر متمم قابلیت قابل بودن بنابراین ترتیب محفوظ است، واجب تعالی هم فاعل غریب هم هست و فاعلی هم در قبال واجب تعالی نیست به مانند به این صورت دار. حالا عمده با ترتیب الاشرف و الاشرف داشته باشه، مع الواسطه باشه، چون اینا معیت به تب که ندارن. وقتی معیت به تب نداشتن دیگری شرطش می شود، دیگری متنبه قابلیت قابل می شود. همه اینها به قابلیت قابل برمی گردند، نه فاعلیت فاعل. اونگاه وقتی قابلیت تضمین شد این می تواند ایجاد کند. خب مطلب بعدی که مقام بعدی بحث است این است که اگر دو تا قاعده نقلی، دو تا حدیث که دلیل نقلی هستند و محتوای عقلی دارند، اینا با هم تعارض کردن، باید چه کرد؟ همونطوری که دو تا دلیل نقلی اگر با هم تعارض کردن باید بر نقل قطعی عرضه بشود و قرآن، دو تا حدیثی که محتوای عقلی دارند باید بر عقل محض عرضه بشود، که این عقل محض مرجع این دوتا حدیثی است که محتوای نقلی دارد. بیان ذلک این است که این دو حدیث معمولا یا از سند ظنی هستند یا از دلالت یا از هر دو. در این گونه از موارد که تواتری نیست و حدیث واحد محفوف به قرینه قطعی هم وجود ندارد و که از وزر دلالت هم نصب باشه، این چنین نیست. قهرن اینا می شوند اخبار آحاد. خبر واحد در مسائل اعتقادی، جهانبینی و مانندن حجت نیست. در مسائل اعتقادی حجت نیست و در اون مسائل جهانبینی هم که جز عقاید نیست، حالا تفصیلاً بر کسی واجب باشد بداند الواحد لا یستوران واحد، یا اجمالاً بر او واجب باشد که قاعده را بداند، اینا نیست، جز اصول دین اوست، جز فروع دین او. و اگر چون چه جز کمالات معرفت است، حالا این تو متن دین باشد که اگر کسی قاعده الواحد قبول کرد این چی بشود، قاعده الواحد مثلا واجب است قبول بکند، واجب نیست، اینو نیست، جز کمالات معرفت است. نظیر این که بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این کمال معرفت است. حالا خطبه هست دعمی سلوات الله و سلام علیه، این جز اصول دین نیست، اما خب کمالات معرفت اصول دین را در اون خطبه نورانی حضرت بیان کرده. ولنه برای مردم که واجب نیست بدونن به این که کمال توحیدی یا اخلاص و لحب و کمال الله راست نفی و استفاده هست. این همون که به طور اجمال بداند مبدعی هست و شریک ندارد کافی. درسته. این در صورتی که سندن نست قطعی و دلالتن نست باشه، حالا بریم به سراغ اون حجت. این رو خود مرحوم سعد متعلقی ظاهرن در جلد 9 اسفار و 8 اسفار این رو تصریح کردن که قول معصوم سلام الله علیه حد وسط برهان قرار میگیره، قطعیست، این حرفی درش نیست. یعنی کسی بدون تقیه در محضر امام زمانش نشسته است، مثل این که هشام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند در باره معاد، در باره مبدع، در باره وحی و رسالت، او هر چه بگوید هشام یقین پیدا میکند مثل یقین ریاضی. این همان است که مرحوم سعد متعلقی دارد که قول معصوم سلام الله علیه حد وسط برهان قرار میگیرد. خب این باید که نص باشد، هیچ احتمال خلاف ندن و صدورش هم قطعی باشد. منتها حالا به صورت تفصیل و تحلیل شخص نداند ولی یقین پیدا میکند. نه تنها یقین روانشناختی، بلکه این یقین به یه یقین دیگه و استدلال دیگه با تکیه میکند که این معصوم است و هرچی که به صورت صریح بدون پیرای معصوم فرمود حق است، بس این حق است. یعنی یقین منطقی پیدا میکنم، نه یقین روانشناختی. یقین روانشناختی ممکن است از قول صیغه در اثر خوشباوری آدم یقین داشته باشه، و نتواند اثبات بکند. وقتی میخواد استدلال کند میبینید استبعاد میکند، نه استدلال. مثلا وقتی که 10 نفر 20 نفر از علمای بزرگ دیگه، حالا طوری باشه که قول اونها مثلا برای بعضی ها ثمر بخش باشه، 10 نفر از علمای بزرگ مجتهدین عادل و متخصص در یه رشته وقتی یه مطلبی رو گفتن، خب یک صاحب نظر اگر بخواد به حرف اینا اعتماد میکند اطمینان و غلای پیدا میکند، نه قطع ریاضی. ولی از اینها که تنظر بکنید به یک مقلد روشن زمین به ساده زمین برسید، او یقین پیدا میکند، هیچ تردیدی نداره. خب این یقین، یقین روانشناختی است، روانشناختی نه یقین منطقی. از او استدلال بکنید، بخواد دلیل طلب بکنید که چرا یقین پیدا کردی، میبینید او به جای استدلال استبعاد دارد. مگه میشود اینا خلاف بگن؟ مگه میشود اینا اشتباه بکنن؟ اما وقتی که معصوم سلام الله علیه خبر داد، آدم استدلال میکنه نه استبعاد. باید این معصوم است، معصوم نه عمدن خلاف میکند نه صحبه. این بیان بلند مرحوم ابو علی است که علت انبیاء دوار انبیاء و الذین لا یؤتون من جهت غلطا ولا صحبا. خب این فاصله مرحوم ابو علی و مرحوم صدوق خیلیه. مرحوم صدوق چون محدث است، بعضی از جاها مثلا در معاذ الله پیغمبر صحب شده، خب این باور شده رسالم نمیشه صحب النبی. خب این اوچو از جای حدیث نبوت را شناخت، به این مشکل تن درد. مرحوم با علی چون از راه عقل شناخت، صریحا در شفا داره که انبیاء الذین لا یؤتون من جهة غلطا اصلا لا صحبا ولا نسیان. این مربوط به نوع انبیاء مطلق انبیاء است، تا اجازه به خاتمشون به حسد برای حسد ندارد. خب پس اگر طوری باشد که سندن قطعی و دلالتن قطعی، این هم بیان مرحوم صدر متعبین است که قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد و یقین منطقی میآورد، یعنی هازا ما اخبر به المعصوم، کل ما اخبر به المعصوم حق لا ریب فی فهازا حق لا ریب فی. برخلاف اون چرا که یقین یه روان شناختی است که یک انسان از قول 10 تا مجتهد یقین پیدا میکند، چون او اگه بخواد استدلال کند ببینید ناتوان است، استبعاد میکند. اما بحث در روایتی است که سندش قطعی نیست، یا به سند قطعی باشد دلالتش قطعی نیست، مثل غالب این روایات. اینها در مسائل عملی فقهی خوب حجت. چرا؟ چون در مسائل فقهی یا مسائل حقوقی بنابر تعهد عملی است، یعنی باید اینجور عمل بکنی اونجا عمل نکنی، آدم باید میگه چشم. اما در مسائل اعتقادی باید به انسان بگه اینجور باید بفهمی اونجور نفهمی، آدم میگه من دستم نیست، من چی رو بفهمم؟ شما دلیل بیار من بفهم. لذا مسائل اعتقادی که میگم قابل تعبد نیست، به این مناسبت است در اختیار آدم است. نه علمان علمی، مسئله علمی ایمان فر علم دیگه، ایمان با ایمان و روانشناسی بله، روانشناسی بله. لذا این کسی ایمان یقین میخواد، اون یقین عام است، عام از یقین منطقی و یقین روانشناسی است، درست. اما بحث ما در بله نه بحث ما در خصوص اون یقین منطقی است. مثلا اگر یک کسی ایمان بخواد بیاره، ایمانش حتما باید به یقین تکیه کنه، به علم تکیه کنه. اون علم اگر علم منطقی بود قابل طرح در مسائل علمی هست، اگر یقین منطقی نبود، یقین روانشناختی بود، اون خب کلون علا حسبه امالی. یه وقت است که انسان ممکن است در یه جا یقین پیدا بکند، یه جا ممکن است یقین پیدا نکند، چون یقین روانشناختی به روان آدم وابسته است و خصوصیت روحی آدم. ممکنه همین مطلب رو یه کسی در یه وقتی یقین پیدا کنه، یه وقتی یقین نکنه، یا دو نفر یکی یقین پیدا کنه یکی یقین نکنه. نه حالا اون صورت نیست. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم، این اگه یقین پیدا شد دیگه یقین حجت دیگه، هر جا هست از هر راهی پیدا میشه. این قطعی که تو اصول است متأسفانه قطعی روانی است، نه قطعی منطقی. یعنی اصول متولی بحث درباره عقل است به عنوان منبع دین، ولی به جای اینکه از عقل بحث کنند از یقین بحث میکنند، از قطع بحث میکنند. اگر این راه را طی میکرد اصول خیلی بالنده میشد. تو منبع دین اصول بحث نمیکنند. تا حدودی در کتاب و خبر واحد مثلا حدود خوب بحث کرد، بنا اقلا اجماع اینا بحث کرد، اما عقل که یکی از غنی ترین منابع دین است درباره عقل بحث نکرد. یه مختصری بحث کردن و اگر شبهات اخباری نبود این مقدار هم اینا شد بحث نمی کردن. بر تقدیر اگر چنون چه بله از حجیت یعنی در مقام روانشناسی بله اعتباری است، اما در مقام برهان یعنی منطقی به قرار داد که نیست که. البته دیگه اونا چون به دنبال همون اون حجت میگشتن لذا قطع میشه حجت به هر دلیل. میگه از کجا پیدا کردی؟ یقینا هم پیدا کردی. میگه من به قطع پیدا کردم. این همون قطع روانی است دیگه، نه قطع منطقی. او به قطع برمیگرده. همه زنون به قطع برمیگردن. بله نه به قطع واقعی برمیگردن، به قطع منطقی. همه زنون نه اونها بنای عملی، اونها به یقین منطقی برمیگرده. بیان و زارش اینه که اونها به یقین منطقی برمیگرده، به یقین منطقی برمیگرده، یعنی به دوتا شرط برمیگرده. چرا؟ برای اینکه میگه از این سوال بکنید که شما اطمینان دارید به حرف؟ میگه نه احتمالش جامعه. چه کنی؟ ضرورت دارم. یک، هر کس ضرورت دارد باید به 60% اکتفا بکند. دو، این هر کس ضرورت دارد باید به 60% اکتفا بکند. این رو عقل منطقی است. زن که حجت است، زن که به زن بر نمیگرده، زن به قطع برگرده. این همون دست که برهم صاحب معارض داره که زنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، از همون است دیگه. تمام زنون پایگاه اصلیشون قطعه. بالاخره ما چیکار بکنیم؟ دین رو قبول نکنیم معاذ الله، اگه شدن نیست باید قبول بکنیم. قبول بکنیم، حالا اگر دسترسی باید به وحی گوش بدیم بسیار، به قطع چیزی که یقین پیدا نکردیم گوش نکنیم، این تعطیلی دین لازم میاد. مگه ما چند تا حکم مگه ما یقین داریم؟ ولی نماز واجب است، روزه واجب است، اینا ضرورت اولیه است. ولی نماز صبح هم 2 رکعت، نماز ظهر هم 4 رکعت است، اینم یقین داریم. اما بسیار از مسائل، 1000 مسئله حکم واجب و 3000 مسئله مستحب نماز، اون الفیه و این نفلیه و صدها حکمی که در از اول طهارت یاد است، اینا رو عمل بکنیم یا نکنیم. اگر قصد لازم باشه که تعطیلی در دین لازم. عقل قطعی 2 تا 4 تا میگوید که به خبر واحد، به بنای اغلا، به اطمینان باید عمل بکنه. پایگاه اعتبار زنون خاصه، اعتبار اطمینان عقل منطقی است. اگر ما اطمینان حجت نباشه برای ما، عقل منطقی حجت باشه، لازمش تعطیلی. آدم باید یا معصوم باشه یا دائما در کنار معصوم باشه. این فقط مال امام و کسی که دائما در خدمت امام هست و جهت صدورش هم تأمین است. یعنی صدور قطعی، جهت صدور قطعی نست نمید. این تعطیل بود. بله؟ نه انسداده، نه انسداده، اونه که میگن انسداد روایت رو میگن. ما انسداد قطع منطقی رو میگیم. بله، چون بله بله اگر ما به بنای اغلا، اگر به اطمینان، چون اگر اینها اون چیزی که در اصولی ها میگن فرمایش، اون علم بنی حجت اغلایی است، اطمینان. ما اینجا که از علم بحث میکنیم یقین منطقی است. یعنی اون بل غرض اینه که تمام این زنون، تمام این اطمینان ها، تمام این حجت ها باید به اون حجت منطقی برسه. اینه. یعنی اولا خود شخص که در حضور نشسته، همین که اطمینان پیدا کرده، کسی از دیگری سوال کرده، شخص هم اینجا نشسته بود. مثلا زراره میگه من نشسته بودم، دیدم که حمران سوال کرده و حضرت اینجور جواب داده. حمران ممکنه یقین پیدا کنه رو شواهد و قرائنی که قبلا کرده بود، اما این احتمال میده یه قرینه بین متخلف و مگوینده بود که این متوجه نمیشه. این که یقین پیدا نداره. این تو معنی نداره، ولی برای حجته به همین اکتفا میکنه. خب پس حجتی که در اصول مطرح است همون طمأنینه، علمی که در اصول مطرح است همون طمأنینه و غلایس، نه علم ریاضی. علمی که در فلسفه و احکام عقلی معتبر است علم ریاضی، یعنی حد اقلش علم ریاضی است، این اقل درجه قطع ریاضی است، اوفرش و اشدش علم فلسفی است. خب برای اینکه ریاضیات تو محدوده کم است، چه متصل چه منفصل، و از اون پایین تر که بیای میشه علوم طبیعی دیگه قطعی نیست، ولی علم فلسفیش کلیست و متخصص به هیچی نیست و همه رو بگیرد. خب بر تقدیر اگر کسی سندن و دلالتن بیان وحی و معصوم رو دریافت کرد، این همون فرموش و همسر متعلی است که قول معصوم سلام الله علیه حد وسط قرار نیست. اما اگر روایت شد و سند زن نیست یا درارت زن نیست یا هر دو زن نیست، آدم یقین ندارد، این بخواهد از نظر علمی علم پیدا کند که مثلا آسمان و زمین در چند روز خلق شدند، اول مثلا چی خلق شده است. حالا مسئله اعتقادی هم نیست، مثلا علمی محض است، جنبی نیست. این روایت میگوید اینجوری بفهم، فهمم که از محدود تعبد بیرونه. مسئله هم که مسئله عملی نیست. در چه سه مطلب است؟ مطلب اول این که فهم در اختیار آدم نیست. حالا آدم میخواد بفهمد، حالا بعد ایمانش مطلب دیگه است. وقتی میخواد بفهمد، چون فهم در اختیار آدم نیست، آدم باید که مضطر بشود تا بفهمد. کی مضطر میشود؟ وقتی در مقابل ضروری قرار میگیرد. انسان تا در مقابل ضروری قرار نگرفت مستر نمی شود. وقتی مستر نشد نمی فهمد. هیچ کس نمی تونه بگه من می خوام بفهمم، من نمی خوام بفهمم. می تواند بگوید که من می خوام درس بخونم، درس نخونم، گوش می دم یا گوش نمی دم، مطالعه می کنم یا مطالعه می کنم. اینا افعال است. اما وقتی که بعد اون که دیگه باز فعل نفسانی است، بعد از علم است. اما وقتی که نسبت به فهم رسیده است، یه معادله ریاضی را یا یه قاعده عقلی برتر از ریاضی را این میخواد بفهمد، این اگه دلیل اقامه شد میفهمد، مسترس بفهمد. مسترس یعنی در مقابل ضروری یا منتهی به ضروری قرار گرفت، میشه مستر. دیگه نمیتونه بگه من از این بعد حاضر نیستم بفهمم دو تا چهار تا، چه بگه چه نگه فهمید. ولی میتونه ایمان نیاره. ایمان یه فعل نفسانی است که بین نفس به ایمان اراده فاصل است. ممکنه آدم چیزی رو بفهمه ولی گردن ننهد بالاخره. ایمان اون. خب پس چون فهم از محور تعبد خارج است، اونجا برای تعبد نیست. ایمانه. مطلب دیگر آن است که اگر یقین روانشناختی پیدا شد، خب شخص ایمانم گذشته از اینکه یقین، حالا ممکن است ایمان بیاره، ممکنه ایمان نیاره، ولی ایمان بیاره به یقینش تکیه میکنه. این دو امر. مطلب سوم این است که اگر یقین پیدا نکرد مظنه دارد دیگر. خبر واحد معمولا حالا ظن نوعی میاره، یا این شخص مظنه پیدا کرده. این میتواند ایمان بیاورد یا نه؟ یک. میتواند به صاحب شریعت اسناد بدهد یا نه؟ جوابش اینه که در هر دو محور مثبت است. به طور ظنه یه ایمان ظنی ممکن است، یه اسناد ظنی ممکن است. یعنی من گمانم این است که شعر مقدس چنین فرمود، همین رو هم اسناد میده. بالاتر از این که دیگه مقدور نیست. من گمانم این است که آسمان و زمین 6 روز خلق شدن، منظور این است. من گمانم این است که این 50,000 سال این است، برای که در فلون روایت رو باید صحیح هم است البته. منتها حالا این روایت صحیح چون زن نیست، من گمانم این است که منظور از 50,000 سال 50 موقف قیامت است، برای که در فرون حدیث آمده است. همین گمان رو پیدا میکند، برابر این گمان یه ایمان زنی هم دارد برابر چنین گمان و چنین ایمانی اسناد ظنی هم داره. همین. حجت نیست، چون به معنی که اون چرا که میتربن در بحث و عقلی اینها یقین منطقی میخوان، اما جلوی این مزنه رو که نگرفتن که یعنی بابش ناختی که از بحث خارج است، ممکن است کسی با خصوصیاتی که دارد یقین پیدا کنند، ما حرف دیگه نیست، اب ندارد، بر اب نداره، ولی این یقین روان شناختی برهان منطقی ندارد، او ممکن است از قول علما هم یقین پیدا کند. نه خب نه، این قطع موضوعی نیست، نه قطع موضوعی نیست، یه همش طریقه قرص، اینکه یقین پیدا کرده دیگه، این چون یقین پیدا کرده برابر اون یقین ایمان هم دارد، اون مطلب دیگه است. و اما آدم وقتی که در بحث عقلی اون یقین یا روانشناختی قابل بحث نیست، اما الان ما داریم بحث میکنیم در مقام ثانی بحث، که اگر یه دلیل نقلی با یه دلیل دو تا دلیل نقلی با هم اختلاف کردن، معیار چیست، بر چی عرضه کنیم؟ دو تا دلیل نقلی در فروع دین اگر معارضه هم بودن به ما نشون دادن که عرضه بر کتاب کنین از اون، اما اگر دو تا آیه با هم مخالف بود یا دو تا حدیث با هم مخالف، این ما اول چه کنیم؟ میگیم این دو تا حدیث را، اون دو تا آیه که با هم مخالف بود، اول اینا را هم هم میکنیم، میگیم آیه قرآنی رو میگوید، بعد این میشه میزان قرآنی. اون گفت این میزان قرآنی مشخص شد، این دو تا روایت که با هم مخالف بود اگه جمع دلالی نداشتن، عرض بر کتاب میشود، برای اینکه اون اصل است، اون ثقل احکمان است، اون وقت جمعا معلوم میشود که با به چی فتوا. حالا اگر دلیل های نقلی با هم اختلاف کردن، این معیار چیست؟ در این مقام که دلیل های نقلی با هم اختلاف کردن، دو جهت زیر مجموعه مقام ثانی محل بحث است. اونجا که قلمرو به خاص عقل است، عقل فتوای نهایی رو صادر می کند، دلیل های نقلی باید با دلیل عقلی عرضه بشه. اونجا که خارج از قلمرو به عقل است، اونجا معیارش همون قرآن مجید خواهد بود. چرا؟ این بیان را هم خود عقل میگوید، همون عقلی که با همون مبانی خاص میگوید خدایی هست و وحی هست و نبوتی هست و اسمتی هست و اعجازی هست، با همون مبانی، با همون روش به متد و با همون مقدمات اگه یه مطلبی را ثابت کرده است، دیگر ممکن نیست یک دلیل نقلی ظنی بیاید زیربنای خودش قطع کنه. چون اگر دلیل نقلی بیاید این مبانی را سوس کند، مبنای خود را سوس کرده، یکی بر سر شاخ بن میبری، این میشه. چون که نوبت به عکس شد، عقل با ساکت باشه، با تقلید کنه. اونجا که خود عقل میگوید من نمیفهمم، وحی میخواهم، در اون محدوده عقل فقط مستمع است. اصلا ما چرا وحی میخواییم؟ پیغمبر میخواییم، برای اینکه خیلی از چیزها رو نمیفهم و در این فهم معصوم، هیچ احتمال اشتباه نمیده، خیلی از چیزها رو نمیفهمیم، اصلا نمیدونیم از کجا آمدیم، کجا میریم، قبر چیه، بعد از قبر چیه، از ما چی میخوان، چی بکنیم، چی نکنیم، ما با موجودات عالم در ارتباطیم، چی برای ما خوبه، چی برای ما بده، چی حلاله، چی حرامه، چی زشته، چی زیباست، چی ضرر داره، چی نفع داره. ما بشینیم تا علم بشر به پایان برسه، اون نمیرسه، اگر از اون طرف یک کسی چهار تا مسئله رو یاد گرفت، از این طرف هزارها نفر رخت بستن. خب چی برامون خوبه، چی برامون بده؟ عقل میگوید من از یه راهی آمدم، با یه راهی بروم، نه قبلش میدونم نه بعدش میدونم، یه راه بلد میخوام، منم و عالم با تک تک اینا در ارتباطم و از هیچ کدوم از اینا خبر ندارم، یک کسی باید باشه که من راهنمایی میکنه، اون کسی است که من و عالم و آدم و آفرید. خب چنین عقلی میگوید من چون جاهلم راهنما میخواهم، اومد از این به بعد تو قلم رو به راهنما دخالت کنه، میگه چرا اونجور راهنمایی کردی، چرا ما رو اونجا میبری، اصلا شدنی نیست. این بیان بسیار لطیفی دارد مرحوم آقلی حکیم در همون آخر رساله رسوی رشد علم معاد، میگه خدا ناکرده اگر کسی که همچرف بزنه این جنون داره، و اگه از اون طرف شما میگی من چون جاهلم پیغمبر میخوام، از این طرف حالا پیغمبر آمده دستور داده دوری دخالت میکنه. آخه این تو حرفی که با هم جمع نمیشه. عقل در کار شرع اصلا دخالت نمیکنه به هیچ وجه. خودش میگه لست و عدلی و همون دلیل که جاهل است میگه من راهنما میخوام. بعد بیا تو کار راهنما دخالت کنه که چرا فر نماز 4 رکعت فر اونجا 3 رکعت، چرا عرق پاکه و بول نجسه. این معنیش اینه که انسان گرفتار تناقض‌گویی در خودش بشه. بگیم تو که گفتی من نمیدانم راه بلد میخوام، راهنما میخوام، حالا راهنما آمد در راهنمایی میکنه، تو در برابر او میسی. اینه که مرحوم آقلی در عمر پایان رساله میشه میگه این حل حاضر لا جنوب محدود مشترک داشتن که معید دیگری است، ممکن نیست. این تناقض بدعی است، تعارض بدعی است. تعارض بدعی با نمیشه گفت یکی مقدم دیگری مؤخره، نمیشه گفت. باید تخصصا داوری کرد نه تخصیصا. ترجیح جایی نیست، نمیشه گفت که عقل مقدم است یا وحی. یه وقت سخن از عقل است و خدا، سخن از عقل است و پیغمبر، نه سخن از عقل است و نقل. سخن از پیغم ممکن نیست. خب بله، اون که وجود مبارکه، وجود مبارکه امام رضا سلام الله در همون زیارت که اینی کافرون به عیسایی که امر کرده است مثلا، یعنی اون عیسی دیگه عیسی پیغمبر نیست، اون مطلب دیگه است. به فرض محال است البته که اگه کسی پیغمبر باشه به خلاف عقل بگه محال، ولی اگه تعارضی بود بین عقل و نقدی، تعارض ابتدایی است، ممکن نیست. چون که عقل به معنی و عقل به یک مبانی تکیه کرد که طبق اون مبانی گفت من وحی لازم دارم، حالا وحی بیاید اون مبانی را از دستش بگیره. بله بله بله، این همیشه تعارضش ابتدایی است. بنابراین در اینجا هستی واقع نمی شود. پس در جایی که محدوده کرسی عقل است، دو تا دلیل نقلی اگر اختلاف کردن باید عرض بر عقل بشه. اگر محدوده نقل است، دو تا دلیل نقلی اگر اختلاف کردن باید عرض بر کتاب بشه، عرض بر سنت قطعی بشه به مانند. اما عقل و نقل تعارضشون حتما ابتدایی است. بعد از اینکه انسان خوب دقت کرد، یا معلوم شد در مقدمات این عقل اشتباه بود یا در اسناد معصوم اشتباه بود، یا عقل اشتباه کرد یا اسناد معصوم اشتباه بود، وگرنه معصوم که اشتباه نمی کنه. بله بله بله، این معلوم می شود که ما بعد فهمیدیم یا خبر درست نبود، اسناد درست نبود. این دیگه ممکن نیست، این ممکن نیست. بخیر ماها اون ممکن نیست، این ماها رو بله، این ممکن نیست که تجربه نیست اینا، یعنی اینا ممکن نیست. نقل قطعی مخالف با علم باشه، نقل قطعی مخالف با عقل باشه، که ممکن نیست به این صورت داره. خب قهرن مقام ثانی بحث ما رو مقام ثالث منتهی کرده و اون این است که پس اگر دو تا دلیل نقلی با هم مخالف بودن، اگر این در محدوده عقل نزاع پیدا شد، یعنی محدوده برو مسئله عقلی است، ولی تو خطوط کلی عقل است، تو مبانی اولی عقل است که عقل اونجا نظر مستقیم دارد، فتوا دارد، باید عرض بر عقل بشه. و اگر در خارج از محدوده عقل است، مثل جزئیات، عقل چی میدوند به اینکه حالا اول آسمون خلق شد یا اول زمین خلق شد؟ با همه پیشرفت‌های علمی شما می‌بینید روزانه یا یه تونلی در فضا کشف میشه، یا کانالی کشف میشه، یا کهکشان دیگه کشف میشه. اون مجهولات بشر و اندازه معلومات باری تعالی سرکی بود. خب پس بنابراین این که یقین پیدا نمیشه که در جزئیات اونگاه باید عرضه بشه بر خود نقل. البته در جایی که نقل حجت است، در جایی که نقل حجت نیست، این همونطوری که قبلا گفته شد در حد یک مزنه است، از نظر علمی مزنه است، نظر ایمان ایمان زن نیست، نظر اسناد اسناد زن نیست. به گمانم شارع این چنین فرموده است، به گمانم منظور امام صادق سلام الله علیه این بوده است. همین اونم همین است، اونم همین است. نه دیگر، نه مرحوم آقالی فرمود به این که این هر دو هم یک حرف هم همو تایید میکنن. مرحوم آقالی دارن که ممکن نیست که مطلبی را شارع بفرماید، وحی بفرماید و عقل او را نفی بکند. چرا؟ و عقل او را نپذیرد. چرا؟ برای اینکه خود عقل براهین قطعی اقامه کرده است که من جاهلم راهنما میخواهم. حالا راهنما آمده در او راهنمایی میکند. بایدها و نبایدها یک، و در هست و نیست هایی که عقل راه ندارد این دو مالی. مرحوم با علی هم میفرماد به همین میفرماد به این که میفرماد بخش معاد جسمانی چون شعر مقدس به صورت مبسوط بحث کرده است ما رو بی نیاز کرده به ساده مصد. حالا یا برای این که دسترسی یا پیچیده است و دسترسی ندارد، یا ایشون دید به این که دسترسی دارد ولی وقتی بیان و روش شد به همه ظواهر کتاب و سنت معاد جسمانی را تطبیق میکنند دیگه نیازی نیست. حالا یا برای وضوح او یا برای قموز او، به هر وسیله است. ایشون گفتن چون فرمود ما با ایمان داریم آمنا و صدقنا دیگه نیازی به اون نیست. پس هر دو یه حرف دارن، یعنی صادق و مصدق یه فرمایش فرمود ما هم قبول کردیم. خودش که حکم نداره، این ایمان زنی اسناد زنی دارد، خود حکم ندارد تا مخالفت کند که نه. اگر محدوده محدوده ضرورت باشد باید علم پیدا کند، و اگر نباشد که مجاز است. چون در یقینی محدوده ضرورت مشخص است، اصول دین چند تاست دیگر، کلیاتش اونا هست، اما این جزئیاتش که نه. بالاخره بله، حالا غرض اینه که به کلا قسمهش می شود اثبات کرد. و حالا مرحوم بو علی گفت یا از در قموز ما وارد نمی شویم یا از در وضوح. مرحوم آقالی هم همین رو دارد، مرحوم بو علی هم همین رو دارد. اون میگه بگه چیزی رو که شارع فرمود برای آدم می شود جد، یعنی یقین منطقی پیدا میکند. این یقین روانی نیست، یقین منطقی است. برای اینکه میگن تازه ما اخبره به صادق و مصدق و کل ما اخبره معصوم و حق لارفی نه با حجت و حق لارفی فازق. این شده مقام اول و ثانی و ثالث بس که بعد از هم تفکیک بشه. والحمدلله.